ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه ششم خرداد ماه 1394 به وقت ایران برابر با 27 ماه می 2015 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 14 درجه در اینجا و حدود 27 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت عراق اعلام کرده که ارتش با حمایت شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی از صبح سه‌شنبه عملیات پس گرفتن استان انبار را از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. بخش بزرگی از این استان در غرب عراق در تصرف داعش است و شهر رمادی مرکز آن نیز هفته گذشته پس از عقب نشینی ارتش عراق به دست این گروه افتاد. رمادی حدود 110 کیلومتر از بغداد فاصله دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در پاسخ به انتقاد وزیر دفاع آمریکا از عقب نشینی ارتش عراق از رمادی گفته بود که فقط بخش کوچکی از شهر به دست داعش افتاده و نیروهای دولتی ظرف چند روز از این شهر را پس خواهند گرفت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انتخاب عنوان لبیک یا حسین را از سوی شبه نظامیان شیعه برای پس گرفتن شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی غیر مفید خواند. شهر رمادی و استان انبار عمدتاً سنی نشین است و بیمان می رود که نقش عمده شبه نظامیان شیعه در عملیات پس گرفتن آن و اجرای این عملیات با عنوان لبیک یا حسین به خلافات فرقه‌ای هرچه بیشتر دامن زند. استیو وارن سخنگوی پنتاگون همچنین با اشاره به چند برابر بودن شمار سربازان عراقی نسبت به افراد داعش در رمادی گفت عوامل زیادی سبب عقب نشینی ارتش عراق شد که از جمله روحیه بد سربازان و مشکلات در ساختار فرماندهی آن بود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا محاکمه غیر علنی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را در تهران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنادد میهان سخنگوی این شورا گفت نه تنها خواهان علنی و شفاف بودن این محاکمه هستند، بلکه اصولا این خبرنگار نباید بازداشت یا محاکمه میشد. و افزود که آمریکا وضعیت این خبرنگار را تا آنجایی که امکان پذیر است از نزدیک دنبال میکند. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت است روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد در کیفر خاص به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان ملارد در غرب استان تهران گفت علارغم اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ را از دیگران عاریه کردند، اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح، آشتی و تعامل سازنده با جهان هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی افزود که مردم ایران به خوبی می‌دانند که با شعار و جملات تند مشکلات کشور حل نمی‌شود و دوران خشونت و افراطی‌گری به سر آمده و ایران هم باید با منطق و استدلال و تدبیر راه آینده را که مسیر توسعه است طی کند. سفیر فرانسه در واشنگتن گفته است احتمال زیادی می‌رود که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه ژوئن 5 هفته دیگر یا حتی درست بعد از آن هم به نتیجه نرسد. ژرار آرور روز سه‌شنبه در اتاق فکری شورای آتلانتیک در واشنگتن همراه سفیران بریتانیا و آلمان درباره چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای با ایران سخنرانی می‌کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سفیر فرانسه افزوده که حتی اگر بعد از آن تاریخ به بهترین معامله هم برسیم، باز هم باید به صورت جزئیات فنی ضمیمه شود که خود به معنای آن است که هر نوع تفاهمی هم که به دست آید ممکن است گنگ و مبهم باشد. به گزارش رویترز، پیتر ودین سفیر آلمان هم گفته است در صورت توافق نهایی در بهترین حالت تحریما پیش از پایان سال جاری میلادی آخر ماه دسامبر برداشته نخواهد شد. و دور دیگر از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین از سر گرفته می‌شود. تلویزیون ایران قبلا گزارش داده بود که مذاکرات از سه‌شنبه آغاز می‌شود. این دور مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می‌شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
خبرها را از مینا بهارمس شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. سفیران فرانسه، آلمان و بریتانیا در واشنگتن در نشستی روز سه‌شنبه گفتند احتمال بسیار می‌رود که امضای توافق جامعه هسته‌ای در پایان مهلت اعلام شده یعنی 9 تیر ماه میسر نشود. گزارشی در این باره از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران منتقدان دولت رو اقلیتی کوچک خوانده که بلندگوهای بزرگ در اختیار دارند و گفته است اکثر مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. گزارشی در این باره. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و عضو ارشد هیئت مذاکرات هسته‌ای گفته است پذیرش پروتکل الحاقی از همان ابتدا جزو خطهای قرمز ایران در مذاکرات نبوده است. گفتگویی با یک تحلیلگر درباره این اظهارات. نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران روز سه‌شنبه پشت درهای بسته برگزار شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. بازی پرحاشیه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان سعودی در ریاض جریان دارد. در گفتگوی مستقیم با حبیب روشنزاده، همکار ورزشی رادیو فردا، از آخرین رویدادهای لیگ قهرمانان آسیا با خبر می‌شویم. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. با ما بمانید. سه قدرت مهم اتحادیه اروپا میگویند با وجود خوشبینی نسبت به امکان دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، احتمال بسیار هم می‌رود که امضای این توافق در پایان مهلت اعلام شده میسر نشود. دلیل این تأخیر گفتگوهای مربوط به جزئیات چگونگی کاهش تحریم‌ها عنوان شده است. سفیران فرانسه، آلمان و بریتانیا در آمریکا این نکات و مسائل دیگری در ارتباط با چارچوب توافق هسته‌ای لوزان با جمهوری اسلامی ایران رو طی نشستی در شورای آتلانتیک در واشنگتن بیان کردند. همکار ما نادر صدیقی که در این نشست حاضر بود گزارشی دارد از چکیده نکات مهمی که در این نشست مطرح شد.
سه دیپلمات ارشد دولت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا در ایالات متحده روز سه‌شنبه تصویر روشنی از توافق اتمی لوزان با ایران را ارائه دادند و ژرار اغو سفیر فرانسه در واشنگتن از تأخیر و تعویق در نهایی شدن توافق همه جانبه خبر داد.
It's very likely that we won't have an agreement before the end of June or even after June.
آقای اغو گفت امکان بسیار وجود دارد که در پایان مهلت ژوئن و یا حتی پس از آن تاریخ هم توافق نهایی نشود. او افزود که ایرانی‌ها تمایلی به انجام توافق زودرس ندارند و مانند گذشته همواره می‌کوشند تا مسائلی به نکات اعلام شده اضافه کنند. سفیر فرانسه به جزئیات گفتگوها و دشواری‌های مربوط به این جزئیات هم اشاره کرد و اظهار داشت که البته رسیدن به یک توافق خوب خواسته همه طرف‌های مذاکره است. نکات مهم نشست روز سه‌شنبه از جانب پیتر ویتیک سفیر آلمان در واشنگتن بیان شد. او گفت که در توافق اتمی لوزان با ایران دو نکته قابل توجه و تمرکز بوده، یکی زمان کاهش تحریم‌ها و دیگری جزئیات راستی آزمایی، مانیتورینگ و مکانیزم آنها. آقای ویتیک تصریح کرد که لوزان سه هدف را در ارتباط با برنامه اتمی ایران مشخص ساخت. نخست محدودیت بسیار شدید در 10 سال آینده که بر اساس آن ایران توافق کرد تعداد سانتریفیوژ ها را 2/3 و به عبارتی از 19,000 عدد به 6,104 عدد کاهش دهد. به مدت 15 سال فقط زیر 4% غنیسازی اورانیوم خواهد داشت و ظرف همین مدت ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین هم از حدود 10,000 کیلوگرم به 300 کیلوگرم کاهش خواهد یافت. در مدت توافق نیز تأسیسات غنیسازی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. سفیر آلمان در ادامه اظهار داشت که بر اساس هدف دوم راکتور آب سنگین عراق نوسازی خواهد شد تا به تولید پلوتونیوم مورد نیاز سلاح هسته‌ای قادر نباشد. نماینده آلمان در واشنگتن هدف سوم را هدف کلیدی نامید و گفت ایران تابع راستی آزمایی های سخت و بی سابقه و مداوم، مانیتورینگ های دقیق و بازرسی های سرزده خواهد بود تا بازرسان از احتمال هر نوع برنامه محرمانه آگاه شوند که موارد پروتکل الحاقی نیز از آن جمله است. پیتر ویتیک در ادامه سخنان خود به کاهش و رفع تحریم ها پرداخت و گفت در صورت اجرای کامل توافق از جانب ایران کاهش و یا لغو تحریم ها آغاز خواهد شد که شامل تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا می شود که جملگی به تدریج صورت خواهد گرفت. در وهله نخست نیز تحریم های اقتصادی، بازرگانی و مالی برداشته خواهند شد، ولی در هر حال این امر پیش از پایان سال جاری میلادی میسر نخواهد شد. سفیر آلمان در واشنگتن تاکید کرد که در صورت نقض تعهدات از جانب ایران بازگشت همه تحریم ها تضمین شده است.
A note of caution, do we think that we can trust Iran with an agreement? I think the answer is no.
آقای ویتیک در ادامه سخنان خود عدم اطمینان به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد تاکید قرار داد. او گفت اعتماد و اطمینان در گذشته مخدوش شده، از همین روز که پیش بینی های دقیقی با جزئیات کامل به عمل آمده است. سفیر آلمان در واشنگتن در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که دستیابی به توافق هسته‌ای به مفهوم چشم‌پوشی از اعمال دولت ایران در منطقه نیست. او گفت تحریم‌های دیگری که خارج از توافق هسته‌ای است به قوت خود باقی خواهد ماند. و ماستر پیتر وست مکات سفیر بریتانیا در واشنگتن نیز به تأثیر توافق اتمی در مناسبات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت باید به کشورهای منطقه اطمینان داد که توافق همه جانبه اتمی با ایران بهترین راه جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست کم برای یک دهه آینده است.
گزارش بود از نادر صدیقی در واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان ملار در غرب استان تهران منتقدان دولت را اقلیتی کوچک خواند که به گفته او بلندگوهای بزرگ در اختیار دارند. این چندمی بار است که در یک سال گذشته آقای روحانی از منتقدان به سیاست خارجی دولت در داخل انتقاد می‌کند. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از منتقدان داخلی در ارتباط با سیاست خارجی دولت انتقاد کرد. آقای روحانی که در اجتماع مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در غرب تهران سخن می‌گفت، افزود اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند.
علی‌رغم اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ را از دیگران عاریه کرده اند، اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح و آشتی و مسیر تعامل سازنده با جهان هستند.
رئیس جمهوری ایران پشتوانه گفته‌هایش را در این مورد رأی اکثریت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 خواند.
مردم بزرگ ایران با پیام 24 خرداد سال 92 به دنیا اعلام کردند که چهره ملت ما چهره صلح و عدالت و همزیستی با مردم جهان است.
به نظر می‌رسد گروهی را که رئیس جمهوری ایران آنها را اقلیت با صدای بلند معرفی کرده، طیفی از منتقدان گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب است، کسانی که پیشتر خود را به عنوان دلواپسان هسته‌ای معرفی کردند. این طیف همچنین با برخی از سیاست‌های دولت در تعاملات خارجی به ویژه با کشورهای غربی مخالفند. با این حال آقای روحانی از تیم هسته‌ای دولت حمایت کرد و گفت که در مسیر گفتگوهای هسته‌ای همچنان رو به جلو پیش خواهند رفت.
دولت شما با تیم مذاکراتی قوی در صحنه جهانی قدم‌های جدیدی را برای احقاق حقوق ملت ایران برداشتند و برخواهند داشت. ما مسیرمان را مثل ماه‌های گذشته به پیش خواهیم برد.
رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به تحولات و منازعات در برخی از کشورهای منطقه خواستار وحدت ایرانیان برای ادامه ثبات فعلی در کشور شد.
شما امروز می‌بینید در منطقه ما چه معضلات فراوانی بین اقوام، بین مذاهب، همه جا ایجاد شده. ما ایران باید الگویی باشیم برای وحدت و برادری و انشاءالله شاهد منطقه امن برای همه مردم و مسلمان‌ها باشیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه‌اش عملکرد دولت را در 21 ماه گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت در برخی از حوزه‌ها از جمله اقتصادی ثبات و رونق به وجود آمده است. این سخنان در حالی است که قیمت برخی کالاها و خدمات در چند روز گذشته از جمله حامل‌های انرژی بالا رفته و بعد از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای روز سه‌شنبه هم مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش 15% قیمت گاز برای مصارف تجاری، دولتی و خانگی خبر داده است.
ساعت 11:45 پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه میدیم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران روز دوشنبه گفت پذیرش پروتکل الحاقی از همان ابتدا جزو خطوط قرمز ایران در مذاکرات با گروه 5+1 نبود. آقای عراقچی که در تلویزیون ایران درباره بازرسی از مراکز حساس ایران سخن میگفت گفت تهران نگران شفاف سازی و نظارت و بازرسی نیست چون چیزی برای پنهان کردن نداره، اما با سوء استفاده از نظارت ها مشکل دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی در بریتانیا در مورد سخنان آقای عراقچی به بهروز کارونی چنین گفته است.
اظهارات آقای عراقچی تازه ترین نمونه از تغییر رفتارهای ایران در قبال مذاکرات اتمی است. آقای خامنه‌ای پیش از آقای عراقچی این خطوط قرمز رو به نحو روشن‌تری مطرح کرد و اظهار داشت که گفتگو با دانشمندان اتمی ایران یا چیزی که او به عنوان دانشمند از اونها یاد میکنه و همینطور بازدید از مراکز اتمی رو جمهوری اسلامی اجازه نمیده، در حالی که در توافق لوزان همه شواهد حاکی است که ایران به قبول پروتکل الحاقی تن داده و جمهوری اسلامی به خوبی واقفه. بدون تن دادن به پروتکل الحاقی و قبول بازرسی هایی که در چارچوب این پروتکل در نظر گرفته شده، رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی امکان پذیر نیست و در نتیجه تحریم ها علیه ایران لغو نخواهد شد. اظهارات تازه به نظر من نتیجه فشارهای منطقه‌ای است که جمهوری اسلامی احساس میکنه و اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی نتیجه تغییر رفتارهاست، نه نتیجه تغییر خواسته های آمریکا یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا جامعه جهانی که منظور اینجا گروه 5+1 است.
آقای عراقچی همچنین تهدید کرد که حتی ممکنه توافقی در کار نباشه. اشاره او به توافق احتمالی بین ایران و گروه 5+1 بود. شما فکر می‌کنید در صورتی که چنین تهدیدی جامعه عمل به خودش بگیره چه وضعیتی ممکنه پیش بیاد در بحث پرونده هسته‌ای ایران؟
در مرحله کنونی هم اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی شکل تهدیدآمیز داره و هم شکل بلاف زدن داره. ما هنوز یک ماه تا پایان زمان مذاکرات وقت داریم. جمهوری اسلامی به نوعی میخواد فشارهای منطقه‌ای رو علیه خودش کم بکنه. جمهوری اسلامی میخواد امتیازات بیشتری در جهت تثبیت رژیم آقای اسد در دمشق و همینطور تثبیت موضع حوثی‌ها در یمن و بخصوص در عراق ضمانتی برای حضور فعالتر بگیره و این مسائل رو به این علت که تصور میکنه آمریکا بیتاب امضای یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هست، گروگان رسیدن به توافق نهایی با آمریکا در پایان ماه آینده مسیحی گرفته. ولی با توجه به هزینه‌های سنگینی که نرسیدن به توافق هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا خواهد داشت، پیشبینی شکست مذاکرات بسیار بسیار سخته. به نظر من حتی اگر توافق قطعی به علت تغییر موازی که به اون اشاره شد صورت نگیره، به نوعی تمدید زمان مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت و رسیدن به توافق تا مراحلی که صورت گرفته ادامه پیدا میکنه، در عمل ادامه وضع موجود تا تغییر وضعیت طرفهای گفتگو.
عباس عراقچی در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب خبر داد که ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت نظامی
با چین مخالفت کرده. قبلا هم آژانس در همین رابطه نگرانی خودش رو از برخی فعالیت‌ها که به گفته این نهاد بین‌المللی در اون سایت صورت گرفته ابراز داشته بود. فکر می‌کنید که این مخالفت ایران جنبه نمادین داره یا اینکه تاکید داره بر بحث مخالفت با بازرسی سرزده بازرسان آژانس؟
من تصور میکنم که بیشتر جنبه نمادین داره، با اصل مذاکرات ارتباط مستقیم نمیتونه داشته باشه، برای اینکه در مجموعه توافقی که صورت گرفته مسئله بازرسی ها به علت تعلق داشتن به گذشته فعالیت های اتمی ایران دارای اهمیت کمتری است تا وضع موجود که جمهوری اسلامی با اون موافقت کرده و با اون تن داده. اونچه که برای آمریکا دارای اهمیت هست ایجاد فاصله بین ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و ظرفیت دست پیدا کردن به بمب اتمی است. جمهوری اسلامی قبول کرده که ذخیره 20% اورانیوم خودش رو به صفر برسونه، این کار انجام داده، تعهد کرده که غنی‌سازی با غلظت 20% انجام نده، به این کار تن داده و همینطور ادامه فعالیت در راکتور آب سنگین عراق رو متوقف گذاشته. اینها وجوهی است که برای جامعه جهانی دارای حساسیت و اهمیت و جمهوری اسلامی مطابق گزارش‌های آقای آمانو که ماهانه انتشار پیدا می‌کنه به تمام این تعهداتش تن داده. حالا بهانه کردن در مورد بازرسی‌هایی که به گذشته برنامه اتمی ایران انجام میشه درسته که موکول به رسیدن به توافق نهایی است، توافق کردن در مورد اون، ولی شرط دارای اولویت درجه یک نیست.
نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه بدهیم.
من می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هکسه‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هکسه‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم؟ آقای خامنه ای،
آقای حسن روحانی ببخشید، این کلید مقوایی که بالای سر بردی اشتباه گرفتی، قفلش فولادیه چون اصل کلید دست کسی دیگه، حرفا دیگه خریدار نداره. خواهشن ملت خسته نکن، رو راست باشت، آخه 37 سال فرصت کمی نیست برای خوب زندگی کردن مثل تمام دنیا.
همه ملت میدونن که خمینی چه گفت و چه شد. مکافات اینجاست، چون به خلوت بیروند آن کار دیگر میکنند.
در منشأ تمام گرونی ها که بخواییم بدونین از بنزین شروع میشه، از حمل و نقله. اگر 1000 شغل، 10000 شغل، 100000 شغل تو کشور وجود داشته باشه، تمامش در ریشه بس میشه به همین حمل و نقل که بنزین استفاده میکنه. هر چی که نگاه کنید، از اون آب یا قهوه چی که تو قهوه خونه داره دیزی آب گوش میپزه برای کارگرای ساختمانی و غیره، بگید برو تا اون بالا، همشون بس میشن به بنزین. و شماها چرا بخواید کتی بودجتون از ما ملت بدبختی که بیچارمون کردین بگیرید؟
ای کاش فقط شیراز بود، نمیدونید تو کرمو چه حیابوید برای بیچاره سگا. هر سگی 40000 تومان میگیرن میکشن بیوجدانا. وجدان کیلوی چند عزیز من؟
پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. و اما نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در ایران که به اتهام جاسوسی بازداشت شده، روز سه‌شنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. آمریکا اعتراض خانواده او را به دنبال داشت. در این جلسه دادگاه جیسون رضاییان تفهیم اتهام شد و دفاعیاتش به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که از 10 ماه پیش در ایران زندانی است، روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد و جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی به همراه وکیل مدافع خود در این دادگاه حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این جلسه اتهام‌های جیسون رضاییان به او تفهیم شد، اما دفاعیات او به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. آنطور که علی رضاییان برادر جیسون رضاییان به خبرگزاری رویترز گفته، به اعضای خانواده اجازه حضور در دادگاه داده نشده. برادر جیسون رضاییان همچنین درباره دلیل برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی گفته، علتش این است که در پرونده هیچ سند و مدرکی برای اتهام‌های او وجود ندارد و نمی‌خواهند که مردم این موضوع را بفهمند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه سال گذشته به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد که یگانه صالحی مهر ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اتهام‌های این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را امنیتی عنوان کرد و گفت به این اتهام‌ها بر اساس ملیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. اتهام‌های جیسون رضاییان جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. طی 10 ماهی که از بازداشت جیسون رضاییان می‌گذرد، دولت آمریکا بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شده، درخواستی که قوه قضاییه ایران تاکنون با آن مخالفت کرده است.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی راد. و ما ارتباط مستقیم تلفنی ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی و همکار ورزشی رادیو فردا برقرار شده. آقای روشنزاده، در مرحله 1/8 لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال پرسپولیس روز سه‌شنبه در ریاض در مقابل تیم الهلال عربستان قرار گرفته و بازی جریان داره. من در استودیو بودم. آقای روشنزاده بفرمایید که وضعیت بازی چگونه هست، نتیجه چیست و بازی چطور بود؟
با سلام به شما و به شنوندگان ارجمند، دقایق پایانی بازی هست، تقریبا 2 دقیقه به پایان بازی مونده، کمتر از 2 دقیقه مونده و تیم الهلال عربستان 3-0 جلو هست از پرسپولیس. و با توجه به اینکه پرسپولیس در بازی رفت در تهران 1-0 برده، نتیجه میشه 3-1 به سود تیم الهلال عربستان و پرسپولیس حذف شده هستش در اینجا و تیم الهلال راه پیدا میکنه به مرحله 1/4 نهایی. من بایستی خدمت شما بگم که پرسپولیس با وجود حاشیه‌های مختلف و شرایط بحرانی در فصل گذشته، تعویض چند مدیر عامل، چند مربی، رسیدن به جایگاه وسط در لیگ برتر، لیگ آسیایی رو خوب شروع کرد، ولی چند اینجا متاسفانه نتونست در برابر الهلال بیسته و 3-0 بازی رو در ریاض پایتخت عربستان باخت و بایستی حذف شده به حساب بیاریم. در ثانیه‌های پایانی هستیم تا منتظر بشیم برای فردا بازی نفت در برابر تیم الاهلی عربستان در همین مرحله در 1/4.
آقای روشنزاده، به این بازی اشاره کردید، نفت با الاهلی، در این مورد اطلاعات بیشتری هست؟ وضعیت چگونه خواهد بود فکر میکنی؟
بله بله، عرشبت حضورتون، تیم نفت برعکس پرسپولیس که خیلی خوب شروع کرد بازی های مرحله گروهی رو، تیم نفت همچین درخشان ظاهر نشد و در مقابل العین که 12 امتیازی بود در گروه خودش با 8 امتیاز دوم شد. عرشبت حضورتون در 2 تا پیروزی داشت مقابل الشباب و 1 مساوی با الان، 1 مساوی هم با فاختاکور و تیم نفت هم در تهران 1-0 الاهلی عربستان رو برده و امروز چهارشنبه بایستی بازی برگشت رو در جده انجام بده. هم اکنون آنچان با شما صحبت کردم، بازی الهلال و پرسپولیس پایان یافت و تیم الهلال جشن پیروزی گرفته در برابر پرسپولیس تا در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بازی بکنه.
آقای روشنزاده، حدود شاید 45 ثانیه وقت داشته باشیم، میشه یک سری بفرمایید که از شرق آسیا چه تیم‌هایی اومدن بالا؟
از شرق آسیا در حال حاضر کاشی و رئیسول از ژاپن و جونبوک موتورز کره جنوبی راه پیدا کردن به دور یک چهارم نهایی و امروز چهارشنبه هم دو تا بازی انجام میشه. گامبا اوزاکای ژاپن با اف سی سئول بازی میکنه که این بازی رو علیرضا فغانی داور ایرانی قضاوت خواهد کرد. علیرضا فغانی همون داوری است که در پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو هفته پیش در تبریز بازی تراکتور و نفت رو قضاوت کرد، همون بازی که جنجالی بود. و یک بازی دیگه هم که امروز در شرق آسیا انجام میشه گوانگژو چین هست در مقابل سونگنام کره جنوبی.
سپاسگزارم حبیب روشنزاده، همکار ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون نگاهی به خبرها از مینا بهارم است.
با سلام دوباره. دولت عراق اعلام کرده که ارتش با حمایت شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی از صبح سه‌شنبه عملیات پس گرفتن استان انبار را از گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. بخش بزرگی از این استان در غرب عراق در تصرف داعش است و شهر رمادی مرکز آن نیز هفته گذشته پس از عقب نشینی ارتش عراق به دست این گروه افتاد. رمادی حدود 110 کیلومتر از بغداد فاصله دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انتخاب عنوان لبیک یا حسین را از سوی شبه نظامیان شیعه برای پس گرفتن شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی غیر مفید خواند. شهر رمادی و استان انبار عمدتاً سنی نشین است و بیم آن می‌رود که نقش عمده شبه نظامیان شیعه در عملیات پس گرفتن آن و اجرای این عملیات با عنوان لبیک یا حسین به اختلافات فرقه‌ای هرچه بیشتر دامن زند. سی وارن سخنگوی پنتاگون همچنین با اشاره به چند برابر بودن شمار سربازان عراقی نسبت به افراد داعش در رمادی گفت عوامل زیادی سبب عقب نشینی ارتش عراق شد که از جمله روحیه بد سربازان و مشکلات در ساختار فرماندهی آن است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از عمان به کویت رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی به کویت رفت. محمد جواد ظریف صبح دوشنبه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه عمان دیدار کرده بود. آقای ظریف به تلویزیون ایران گفت که درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن، برقراری آتش بس و آغاز مذاکره میان گروه‌های یمنی با وزیر خارجه عمان گفتگو کردند. عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است، اما در ائتلاف اعضای این شورا به رهبری عربستان برای حملات نظامی در یمن شرکت ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در عمان موافقتنامه تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور را نیز امضا کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا محاکمه غیرعلنی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را در تهران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنادر میهان سخنگوی این شورا گفت نه تنها خواهان علنی و شفاف بودن این محاکمه هستند، بلکه اصولا این خبرنگار نباید بازداشت و محاکمه میشد. او افزود که آمریکا وضعیت این خبرنگار را تا آنجایی که امکان پذیر است از نزدیک دنبال میکند. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت است، روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، در کیفرخواست به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین از سر گرفته می شود. تلویزیون ایران قبلا گزارش داده بود که مذاکرات از سه‌شنبه آغاز می شود. این دور مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای پنج به علاوه یک برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق کردند تا سیام ماه ژوئن دهم تیر ماه به توافق نهایی دست یابند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما ویرگول صدای فر رو هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فر رو تماس گرفتید گوش میکنیم.
من راننده کامیون هستم، جاده کار میکنم، راننده ماشین سنگین. خواهش میکنم به این مسئولین بگین چقدر این راننده ها را اذیت میکنن. هر وقت یه بودجه کم میارن برای راننده ها یه کارتی درست میکنن، یا مثلا این باید رو ماشینت باشه، این وسته باید به چرخه این پشت ماشینت، این کارت باید راننده ها داشته باشن. چقدر این راننده ها را اذیت میکنن. وسایل بیرون، خرج بیرون، ولی کرایه ها خیلی پایینه، استهلاک زیاده. فکرم به حال راننده ها کنن. همه قشر تو ایران صاحب داره غیر از راننده، هیچ قشری صاحب تر از راننده نیست. ارزش برای راننده ها قائل نیستن. شیراز تماس میگیرم.
ما خواستیم در مورد این مملکتمون صحبت کنیم. من راننده سنگین هستم، اصلا خدا وکیلی رانندگی توی مملکتی ما اصلا هیچ صفره، هیچ اهمیت نمیدن به این شغل ما، نه حقوق درستی، نه بیمه درستی.
یه خواهشی از رئیس جمهورمان آقای روحانی داشتیم، لطف کنه این جاده های مملکتمون را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پل از روی اسباق بالاتر قرار گرفته، هر راننده بدبخت میفته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قوم داره رسیدگی بکنم که رانندم بدبخت، خدا شاهده.
بنده 44 سال شاگردم و شوفر و کامیون ها و تریلی و ماشین های سنگین در ایران هستم. تا به امروز نه بیمه، نه چیزی به نام بیمه، نه چیزی به نام پشتیبانی که من فردا پیر شدم، فردا یه حادثه حتی برام پیش آمد، چی میخواد جوابگوی کار من باشه؟ رژیم برای ما جز بدبختی و بیچارگی و دردسر و فقر و فحشا و فلک زدگی هیچ چی نیاورده. هر چی میگه دروغ میگه.
واقعا اصلا راننده چقدر توی جماعت بدبخته، توی اجتماع ایران. از نفر خوزستان بلند شدن از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسی برای تو سر خونه ای برای اون برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کاره، تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن. حتی تو باید به کی بگی بابا؟
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنی، تو رو خدا یک کسی نیست از حق حقوق راننده دفاع بکنه. همیشه دور از بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی.
با هم به تعدادی از پیام های تلفنی شما در رابطه با مسائل و مشکلات رانندگان در ایران گوش کردیم. محمد علی هم در ایمیلش نوشته در جاده ها مکان های مناسب برای استراحت و دوش گرفتن رانندگان خیلی کم هستش. و اکبر هم نوشته این عادلانه نیست که ما رانندگان روزها و شبها را در جاده به سر بریم برای یک لقمه نان، در حالی که حقوق و مزایای ما خیلی کم هست. شما هم میتونید نظر و پیشنهادتون رو در برنامه صدای شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. اگر هم پیشنهادی برای موضوع برنامه دارید با ما تماس بگیرید. برای تماس با برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدارشن بابا ول کنن حج رو نمیدم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان تو را خدا دست ورده پولا رو ندید به عربات.
چقدر خوب میشد آقای خامنه ای دشمن نمی کرد و این فکر رو از سرش بیرون می کرد.
در زمینه هفته‌ای همینایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده، مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن. مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن. حالا هم یک دفعه نشده که بشینن مزار اتم رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدن، منافعش هم صحبت کنن. یک سره درباره منافع بوده. این کار ضررهایی هم داره. الان در آلمان شاید حدود 20 راکتور اتمی تا چند سال دیگه جمع میشه. خودشون سازنده راکتور هستن، نه اینکه بگن روسا بیان براشون بسازن.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
با گذشت چند هفته از تغییر فرکانس های رادیویی ما، هنوز برخی از شما برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
بهمن هستم از تهران. ضمن تشکر از زحماتی که میکشید، خواستم بگم این موجه جدیدی که اعلام فرمودید برای ماه تابستون، ظهرا تا ساعت 5 عصر قابل شنیدن نیست، هم پارازیت داره و هم خیلی ضعیفه. لطفاً اگه ممکنه رسیدگی کنید.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. سمیر هم در ایمیلش نوشته صدای شما بعد از ظهرها شنیده نمیشه. در جواب سمیرا و بهمن باید بگم پخش فنی ما احتیاج به اطلاعات بیشتری برای رسیدگی به مشکلات پخش صدا دارند. به عنوان مثال از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش می کنید؟ در کدام شهر و منطقه زندگی می کنید و در چه ساعاتی صدای ما قطع و وصل می شه و یا پارازیت داره؟ اگر شما هم هنوز موفق نشدید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی تابستانی بشنوید، با ما تماس بگیرید، البته با جزئیات بیشتر. در جواب شاهین هم باید بگم که امواج رادیویی ما در هلند قابل دسترس نیستند و این امواج رادیویی برای پخش صدای ما در ایران استفاده میشند. اما شما که در اروپا زندگی میکنید میتونید از راه های مختلف مثل ماهواره و اینترنت صدای ما رو بشنوید و یکی از آسون ترین راه ها استفاده از اپلیکیشن های موبایلی ماست. اگر آیفون، آیپد و یا تلفن همراه هوشمند دارید، میتونید آخرین اخبار رو از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما مستقیما دریافت کنید. با استفاده از این برنامه ها میتونید در حالی که به بخش شنیداری گوش میکنید، گزارش ها و مطالب مختلف وبسایت رو هم بخونید. بدون نیاز به دانلود به پادکست ها و مجله های رادیویی گوش کنید و مهمتر از همه امکان ارسال تصاویر، فایل های صوتی و تصویری که میخواین با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید رو دارید. و همینجا جا داره تشکر کنم از اون دسته از عزیزانی که از فصل بهار برای ما عکس هایی رو از طریق فیسبوک و یا ایمیل فرستادند. شما هم میتونید این تصاویر رو علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام رادیو فردا هم به آدرس instagram.com/radiofarda ببینید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.